سلام، نوح صبح به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. ماموران پلیس محلی افغانستان یک بار دیگر متهم شدند، این بار از سوی گروه بین المللی بحران. این گروه میگوید که آنها در قتل، تجاوز، اختطاف و قاچاق مواد مخدر دست دارند. همین موضوع را تا لحظات دیگر در صدر گزارش های این برنامه دنبال خواهیم کرد. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. پیش از همه خبرهای مهم را از احمد هنایش بشنوید.
قرار است ولایت بامیان فردا رسماً به حیث مرکز فرهنگی سال 2015 سارک، یعنی سازمان همکاری های منطقه جنوب آسیا، اعلان شود. وزارت داخل افغانستان میگوید در ده ها عملیات به هدف مبارزه با مواد مخدر 71 تن را دستگیر کرده است. جمهوری چک چندین دستگاه پیشرفته طبی را با افغانستان کمک میکند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که نماینده خاص آمریکا در ائتلاف تحت رهبری آن کشور علیه گروه شورشی دولت اسلامی میگوید داعش یک تهدید جهانی است. تفصیل اخبار. قرار است ولایت بامیان فردا رسماً به حیث مرکز فرهنگی سال 2015 سارک، یعنی سال سازمان همکاری های منطقه جنوب آسیا، اعلان شود. بر اساس گزارش ها مراسمی به همین منظور در شهر بامیان با شرکت مهمانان خارجی و مقام های افغان برگزار شود. انتظار می رود محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه و حدود 100 تن از مهمانان خارجی به شمول دیپلمات ها در این مراسم شرکت کنند. محمد امین باوری سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برای رادیو آزادی گفت که از کشورهای خارجی هم شماری از مقام ها در مراسم نامگذاری بامیان به حیث مرکز سارک خواهند آمد.
سازمان های بین المللی که در کابل تشریف دارن، در اینجا سفارتخانه هایی دارن و سفیر هایی دارن، یونسکو این سازمان های بین المللی که در مسائل کلتوری و فرهنگی افغانستان مصروف خدمات هستند تشریف میارن و همراه ما در اینجا اشتراک میکنن.
پیش از این ولایت غزنی به عنوان مرکز فرهنگ و تمدن اسلام در سال 2014 میلادی درآمد. وزارت داخل افغانستان میگوید در ده ها عملیات به هدف مبارزه با مواد مخدر 71 تن را دستگیر کرده است. بر اساس خبرنامه این وزارت 82 عملیات در کابل راه اندازی شدند و در این جریان نزدیک به 900 کیلوگرم هیروئین، تریاک و چرس کشف و ضبط شده است. در ادامه این خبرنامه آمده که 11 راد موتر و 9 میل سلاح هم از نزد قاچاقبران مواد مخدر به دست پلیس افتاده است. جمهوری چک چندین دستگاه پیشرفته طبی را با افغانستان کمک میکند. ایفو کاشپاریک، یک دکتر مسئول که در شفاخانه نیروهای آمریکایی در میدان هوایی کابل کار میکند، گفته است 5 دستگاه اندوسکوپی یا معاینه معده به زودی به دکتران افغان سپرده خواهد شد. وی به خبرگزاری سی تی کی جمهوری چک گفته که کشورش زمینه آموزش دکتران افغان را برای استفاده از دستگاه‌های اندوسکوپی در پراگ فراهم میکند. این دکتر چکی همچنان میگوید در حال حاضر فقط 4 دستگاه اندوسکوپی در کابل فعال است و با 5 دستگاه دیگر خدمات تشخیصی بیماری‌های معده بیشتر خواهد شد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. رادیو آزادی. و این هم اخبار بین المللی. نماینده خاص آمریکا در ائتلاف تحت رهبری آن کشور علیه گروه شورشی دولت اسلامی میگوید داعش یک تهدید جهانی است. جنرال جان آلن در سخنرانی روز چهارشنبه در اجلاس مشترک آمریکا و جهان اسلام در دوحه پایتخت قطر گفت شاید یک نسل زمان گیرد تا مفکوره گروه شورشی دولت اسلامی نابود شود. امیدوارم این یک مبارزه طولانی است. جنبه های آن مانند شکست مفکوره گروه داعش شاید یک نسل و بیشتر از آن وقت گیرد، اما ما می توانیم و باید در برابر این چالش استاده شویم. جنرال جلالان یک روز پیش از این در پاریس بود و با وزیران 20 کشور ضد گروه شورشی دولت اسلامی عضویت دارند دیدار کرد. با گفته این جنرال ارشد آمریکایی، ائتلاف تحت رهبری کشورش جنگجویان گروه دولت اسلامی را در چند منطقه عراق شکست داده و این گروه 25% از مناطقی را که قبلا در کنترل داشتند از دست داده است. در درگیری های تازه در شرق اوکراین گزارش شده است که اردوی این کشور میگوید جدایی طلبان طرفدار روسیه حملات را توسط تانک هاون و راکت بر موازنه نیروهای حکومتی در دونتسک انجام دادند. اندری لینسکو سخنگوی اردوی اوکراین روز چهارشنبه گفت که جدایی طلبان چندین موضع نیروهای حکومتی را توسط بمب و سلاح سنگین هدف قرار دادند. پیش از این در گزارش‌ها گفته شده بود که دو غیر نظامی در نتیجه حملات در غرب دونتسک کشته شده. در این میان ادوارد بارسوین یک قماندان ارشد جدایی طلبان اتهام وارد کرده که نخست نیروهای اوکراینی بالای موضع جدایی طلبان حمله کردند. وزیر سابق مالیه روسیه میگوید اقتصاد آن کشور با یک بحران آشکار روبرو است. الکسی کوردین گفته که سرمایه در روسیه در حال فرار و رشد اقتصادی آن کشور کاهش یافته است. به گفته آقای کوردین، علت بحران اقتصادی روسیه جنگ و بحران فعلی در شرق اوکراین و کاهش نرخ نفت در بازارهای بین‌المللی است. وی دیروز در شورای فدرال روسیه در مسکو هم گفته بود که پارسال 150 میلیارد دلار و امسال 110 میلیارد دلار از آن کشور به بیرون انتقال داده شده و امسال به گفته وزیر سابق مالی روسیه مسئولیت بیشتر فرار سرمایه به عهده سکتور خصوصی است، زیرا در روسیه زمینه یک کار نیست. الکسی کوردین از سال 2000 تا 2011 میلادی به حیث وزیر مالیه در روسیه کار کرده است. و خبر آخر این که ریمونز ویجونز وزیر دفاع لیتویا به حیث رئیس جمهور آن کشور انتخاب شد. در لیتویا پارلمان آن کشور رئیس جمهور را انتخاب می کند. آقای ویجونز از میان 100 رای پارلمان 55 رای گرفت. پس از اعلان نتیجه آرا، ریمونز ویجونز گفت که تلاش نهایی خواهد کرد تا امنیت لیتویا بهتر شود و همچنان به اقتصاد کشورش توجه بیشتر خواهد داشت. ویجونز که 48 سال عمر دارد، انجینر حفاظت از محیط زیست است و پیش از آن که وزیر دفاع شود، به حیث وزیر محیط زیست لیتویا کار میکرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه، همکارم احمد جعفر احمدی را همراهی کنید.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. اتهام گروه بین المللی بحران بر پلیس محلی افغانستان مردم را شکنجه می کنند و می کشند. مردم در مورد پلیس محلی چی می گویند؟
بعد انداز نفیه اونجا تکاوی جور کرده است، این بنام پول چرخه جور کرده است، یک سه طبقه و زیرزمین جور می کنه، مردم از زده زده می گه.
بامیان فردا به حیث مرکز فرهنگی سال 2015 سارک اعلام می شود. مخالفت تند با قرارداد استخراج معادن حاجیک و مس عینک.
با شما میگم که به هیچ وجه جان مرا بگیرن سرش امضا نخواهد کردم، چون به نفع ملت افغانستان نیست.
وزیر معادن و پترولیم افغانستان بود. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این مجله خبری میزبان شما هستم. گروه بین المللی بحران میگوید که افغانستان به طور فزاینده بالای گروه های ملیشه ارزان اما خطرناک اتکا می کند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، گروه بین المللی بحران گفته است که گروه های ملیشه متشکل از حدود 3000 جنگجو در مناطقی که باید امنیتشان را تأمین کنند، تخطی های جدی را مرتکب شدند. بر اساس گزارش، گروه بین المللی بحران یا International Crisis Group دیروز گفت اعضای این ملیشه که به عنوان پلیس محلی افغان شناخته می شود، غیر نظامیان را کشتند. گروه بین المللی بحران همچنان این افراد را در فساد، دزدی، تجاوز جنسی، اختطاف، قاچاق مواد مخدر و اخاذی دخیل دانسته است. این گروه به نقل از مقام هایی که نام هایشان افشان نشده گفته است مردان ملیشه در ساعاتی که مسئول تامین امنیتن مانند افراد اوباش و زورمند عمل می کنند و برای حکومت دشوار است تا جلو فعالیت آنها را بگیرد. بر اساس گزارش 20% تیم‌های نیروهای خاص آمریکا که مسئولیت مشوره‌دهی برای واحدهای پلیس محلی افغانستان را داشتند در سال 2001 گفتند که اعضای این واحدها سوء استفاده فیزیکی و خشونت را مرتکب شدند. در گزارش آمده که یکی از واحدهای ماموران پلیس محلی در فاریاب به دست داشتن در تجاوز جنسی، دزدی و استفاده از یک چاه آب برای شکنجه افراد متهم است. شماری از باشنده های ولسوالی قیصار فاریاب هم تایید می کنند که ماموران پلیس محلی در این ولسوالی از مردم بزور پول می گیرند. جهانداد، یک بزرگ قومی این ولسوالی، چند روز پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر پول ندهند شکنجه می شوند.
ما مردم مثل سابقا واریم که انداز خانه سرخانگی می گرفتن 2000 و 3000 و 5000 و 10000، یعنی همه رقم عدم ها مردم نتیم، یعنی تعدید با مرگ میکنن. ما مجبور هستیم که پولم نداریم که به اینا بیتیم. زورمندان و سر ما مردم امر میکنن و سر اسکرایش امر میکنن از ما مردم انداز میگیره. 300 خانه کلن انداز میگیره. بعد انداز نتیه اونجا تکاوی جور کرده که بنام پول چرخه جور کرده از یک 3 طبقه و زیرزمین دور میکنه. مردم از زده زده میگیره.
سازمان ملل متحد در سال 2014 قتل 53 غیر نظامی توسط ملیشه‌های طرفدار حکومت افغانستان را ثبت کرده بود. این رقم در مقایسه با سال 2013 3 برابر افزایش را نشان می‌دهد. در گذشته هم انتقادهای زیادی از پلیس محلی افغانستان مطرح شده و شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر ماموران پلیس محلی را به دست داشتن در قتل و تجاوز بالای افراد متهم کردند. مقام‌های وزارت داخله افغانستان هرچند تمام اتهام‌ها بالای ماموران پلیس محلی را رد نکردند، اما در بسیاری موارد از ماموران پلیس محلی دفاع کرده و گفتند که این افراد در بخش تامین امنیت مناطقشان نقش داشتند. نظر شما در مورد این گزارشی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟ شماره های ما برای پیام هایتان 0700-08-46-20 و 0042-02-21-12-41-38. خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند. قرار است ولایت بامیان فردا رسماً به حیث مرکز فرهنگی سال 2015 سارک، یعنی سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا، اعلان شود. مراسم به همین منظور در شهر بامیان با شرکت مهمانان خارجی و مقام های افغان برگزار می شود. غلام عباس نادری خبرنگار ما از ولایت بامیان روی خط تلفن با ماست. نادری صاحب سلام، به برنامه خوش آمدی. از آمادگی ها برای شنونده ها بگو لطفا.
من سلام از اونم خدمت شما و شنونده رادیو آزادی. آمادگی هایی که در ولایت بامیان با عنوان به خاطر برگزاری پایتخت فرهنگی سارک آمادگی های جریان داره، یعنی به صورت تکمیل شدن فیزیک امروز معاون والی ولایت بامیان، سرپرست ولایت بامیان اعلام کرده که آمادگی بامیان 100% شده و آمادگی کامل دارد از مهمانان پذیرایی کنه و در این روزها هتل های بامیان تکمیل شده، یعنی ظرفیت چون بیشتر هتل ها پر است و مهمان ها آمدنشان از روز گذشته شروع شده و بامیان آمدن. و همینطور روز گذشته یک مرکز معلوماتی گردشگری برای توریست هایی که به بامیان میاین، هم در ولایت بامیان در میان هوایی ولایت بامیان افتتاح شده تا توریست های در این روزها در بامیان میاین بکنن اطلاعات لازم در مورد بامیان هم داشته باشند. و حتی مردم بامیان هم آمادگی کامل گرفتن و تا کسایی که غرفه های صنایع دستی دارن در روز جشن سارک محصولات خود برای فروش راه خواهند کرد.
گفته میشه که تدابیر شدید امنیتی هم روی دست گرفته شده.
بله، تدابیر شدید امنیتی طی صحبت ما با قمندان امنیه ولایت بامیان داشتیم. تدابیر شدید امنیتی در هر ولایت بامیان از دو روز قبل گرفته شده و چیزی که قمندان امنیه بامیان گفتن که یک کندک اردو ملی در ولایت بامیان مستقر شده، یک کندک از پلیس نظم عامه در ولایت بامیان مستقر شده و تعداد زیادی از نیروهای امنیت ملی از مرکز به بامیان آمدن و اینها مسئولیت امنیتی بامیان را به عهده گرفتند و قمندان امنیه بامیان اطمینان داد که در روزهای جشن سارک امنیت بامیان تامین است.
سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته که تعدادی از سفیران هم در این مراسم شرکت خواهند کرد. در مورد ورود مهمانا به بامیان به شنوندهای ما بگو.
ورود مهمانا به بامیان نمونده قبلا گفته بودم از روز گذشته آغاز شده، از روز گذشته بیشتر مهمانان داخلی آمدند ولی از امروز و فردا مهمانان خارجی هم به بامیان میایند. چیزی که به ما گفتند اینه بیشتر از 100 نفر مهمان خارجی فقط در بامیان خواهد آمدند و بیشتر از او مهمانایی هستند که از مرکز چه حکومتی و چه غیر حکومتی به بامیان میایند و در این روزهای سارک از برنامه های سارک دیدن خواهند کردن که یعنی برنامه های سارک تنها یک اقتصادی نیست اما برنامه های فرهنگی و هنری و موزیک محلی و نمایش های زیادی در سطح ولایت بامیان خواهد داشت.
تشکر از شما غلام عباس نادری، خبرنگار ما بود از ولایت بامیان، گزارش میداد در مورد این که قرار است فردا ولایت بامیان رسما به حیث مرکز فرهنگی سال 2015 سارک اعلام شود. معرفی بامیان به عنوان مرکز فرهنگی سارک یا سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا چقدر برای افغانستان مهم است؟ اگر شماره افغان بیسیم دارید از طریق شماره 818 در این مورد به ما نظر و پیام فرستاده می توانید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
نه و 18 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. 9:20 دقیقه فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. یک نظرسنجی تازه نشان می دهد که افغانستان از نظر تطبیق نکردن قانون کشور دوم در جهان است. مؤسسه بین المللی موسوم به پروژه عدالت جهانی در تازه ترین گزارشش گفته که در فهرست این نهاد فقط یک کشور دیگر در تطبیق نکردن قانون پس از افغانستان قرار دارد که ونزوئلا است. جاوید نعیمی در این مورد گزارش می دهد.
افغانستان در فهرست 102 کشور پروژه عدالت جهانی مقام 101 را گرفته است. در این فهرست که روز چهارشنبه نشر شد، افغانستان از نظر مبارزه با فساد، امنیت، حقوق بنیادی شهروندان، محدودیت‌های وضع شده سوی حکومت، عدالت اجتماعی و نظم عمومی حتی هیچ امتیاز مثبت ندارد. بهتر از افغانستان، زیمبابوه و کمبودیا دانسته شدند و تنها ونزوئلا پس از افغانستان در این فهرست قرار دارد. پاکستان که کشور 98 در این جدول است، تنها در محدودیت‌های وضع شده سوی حکومت یک امتیاز مثبت گرفته است. کشور اول در گزارش تازه پروژه عدالت جهانی دنمارک است. پس از آن سه کشور دیگر حوزه اسکندیناوی هر یک نروژ، سویدن و فنلند هستند. دکتر عیسی استانگزای که در برخی سروی‌ها در کشورهای خارجی و اروپایی شرکت دارد، در حال حاضر در نروژ زندگی می‌کند. وی انجام نظرسنجی‌ها را در افغانستان خیلی هم دقیق و حسابی نمی‌داند.
نمیتوان 100% روی سروی حساب کرد. سروی که انجام شده است، دقت آن به نظر من اگر همین سروی با همین شرایط از طرف غربی ها با کارمندای محلی غربی یا اروپایی در کشوری که ثباتش بیشتر بود انجام میشد، دقتی آن بیشتر بود و میتون روی آن حساب کرد.
در نظرسنجی انجام شده توسط پروژه عدالت جهانی، نخستین کشور اسلامی که از نظر تطبیق قانون در جایگاه خوب قرار دارد امارات متحده عربی است که مقام 27 را گرفته است. اما افغانستان از لحاظ محدودیت‌های وضع شده حکومت در جایگاه 82 قرار دارد. در فساد اداری 102، یعنی آخرین کشور دانسته شده است. از نظر داشتن یک حکومت باز 89 است. از لحاظ حقوق بنیادی به شهروندان در مقام 95 جای گرفته و به این ترتیب از لحاظ امنیتی در این جدول 100 است. پاکستان و نایجیریا در گزارش پروژه عدالت جهانی نامتر از افغانستان دانسته شدند. گزارش از بسیاری کشورهای آسیای میانه، آفریقایی و شرق میانه در این فهرست دیدن نمی شود، زیرا جمع‌آوری ارقام و اطلاعات از این کشورها دشوار دانسته شده است. از نظر تنظیم مقررات افغانستان در این لیست در جایگاه 97 قرار دارد. در عدالت اجتماعی مقام افغانستان 101 و در عدالت قضایی 100 دانسته شده است. از همه اینها مجموعه و حد اوسط گرفته شده نشان می‌دهد که در مجموع افغانستان از لحاظ تطبیق قانون از پایین دوم است، یعنی در میان 102 کشور مقام 101 را دارد. مؤسسه پروژه عدالت اجتماعی با پرسش و نظرسنجی رو در رو با 1000 تن در کابل، هرات و قندهار این گزارش را در جریان سال 2014 فراهم کرده و آن را چهارشنبه نشر کرد. یگانه موردی که در این گزارش روی آن بحث نشده مواد مخدر افغانستان است، اما نهادهای مختلف میگویند که تا هنوز 90% کوکنار جهان در افغانستان کشت می شود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. وزیر معادن و پترولیم افغانستان قرارداد استخراج معدن آهن حاجیک در بامیان و معدن مس عینک در لوگر را به نفع کشور نمی داند. داود شاه سبا در نشست استجوابیه دیروز ولسی جرگه گفت که افغانستان باید ابتدا معادن کوچکش را به سرمایه گذاری بسپارد. سحر لیوال در این مورد از کابل گزارش می دهد.
وزیر معدن و پترولیم افغانستان امضای قراردادهای معدن بزرگ را در شرایط کنونی به نفع این کشور نمی داند. داود شاه سبا در نشست استجوابیه ولسی جرگه به روز چهارشنبه گفت ابتدا باید در بخش معدن کوچک سرمایه گذاری شود، زیرا به گفته وی اگر اشتباهی رخ دهد جبران ناپذیر نباشد. وی گفت بستن قرارداد معدن حاجیگک در بامیان و مس عینک در لوگر با توجه به شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی به نفع افغانستان نیست.
دادن معدن حاجیگک در این لحظه زندگی اقتصادی و سیاسی افغانستان به مفاد افغانستان نخواهد بود. از معدن کوچک خود شروع بکنیم، اگر اشتباه بکنیم در کوچک اشتباه خواهد کردیم. قراردادهای معدن قراردادهای بسیار پیچیده است، مخصوص قرارداد با بزرگی عینک. به شما میگم که به هیچ وجه جان مرا بگیرن سرش امضا نخواهد کردم، چون به نفع ملت افغانستان نیست.
آقای سبا گفت قرارداد معدن حاجیگک ولایت بامیان در حد مذاکرات است و هیچ عقد در این رابطه صورت نگرفته است. اما افزود که معدن مس عینک ولایت لوگر 7 قبل به قرارداد داده شده، اما تا حال صرف پیشنویس مطالعات امکان سنجیان به تازگی مواصلت کرده که آن هم از سوی حکومت افغانستان پذیرفته نشده است. به گفته وزیر معدن و پترولیم افغانستان، کار معدن مس عینک در لوگر هنوز در نقطه صفری قرار دارد و آنچه از سوی کمپانی چینی وعده داده شده بود انجام نشده است. داود شاه سبا گفت 30 میلیون دلار سالانه مصرف تامین امنیت پروژه مس عینک می‌گردد که در 7 این رقم به 210 میلیون دلار رسیده است. وی تأکید کرد که باید مذاکرات مجدداً در این مورد صورت گیرد، اما ادامه این قرارداد را وی به ضرر افغانستان خواند. با گفته آقای سبا این پروژه ها به شکل قفل نزد کمپانی ها باقی خواهند ماند و جانب مقابل نبود خط آهن، آب، برق، مشکلات امنیتی و سایر مسائل را بهانه قرار خواهد داد. قرارداد پروژه معدن مس عینک ولایت لوگر در سال 2007 میلادی میان حکومت افغانستان و یک کمپانی چینی به نام MCC به ارزش 3 میلیارد دلار آمریکایی به امضا رسید. رسید. این کمپانی باید سالانه 400 میلیون دلار به حکومت افغانستان بپردازد. معدن حاجیگک که در ولایت بامیان قرار دارد، داوطلبی یک شرکت هندی برای واگذاری 3 قسمت این معدن و داوطلبی شرکت کانادایی برای 1 قسمت آن پذیرفته شده است. در این حال بنابر درازا کشیدن نشست استجوابیه، ولسی جرگه فیصله کرد تا وزیر معدن افغانستان برای ارائه پاسخ به سوالات نماینده های مردم هفته آینده باز هم به این جرگه حضور یابد. ظاهر قدیر معاون اول این جرگه که ریاست جلسه را به عهده داشت در مورد چنین گفت:
دوشنبه پور از با وزیر صاحب معدن
آیا موافق هستین که وزیر صاحب معدن و پترولیم روز دوشنبه باز هم به ولسی جرگه حضور یابد و معلومات کامل را در اختیار ما قرار دهد؟ بله، پس درست است. جلسه امروز را در همین جا پایان می بخشیم.
گفته می شود که در سالهای اخیر بیشتر پروژه های بزرگ مانند استخراج معدن در افغانستان به دلیل ناامنی ها و نبود امکانات لازم مورد اجرا قرار نگرفتند. این در حال است که آگاهان امور استخراج معدن کشور را یگانه راه تقویت اقتصاد و خودکفایی افغانستان می دانند.
نظر شما در مورد موضوعی که در گزارش سحر لیوال شنیدید چیست؟ در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadiar.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
بله، و از هفت صبح تا هفت شام روی همین موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 شنونده رادیو آزادی باشید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR از افزایش شمار بیجا شدگان داخلی در زون شمال و شمال شرق افغانستان خبر می دهد. به گفته مسئولان UNHCR شمار این افراد در 6 سال گذشته 2 برابر افزایش یافته است. اجمل آریان گزارش می دهد.
مسئولان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در یک کنفرانس خبری در ولایت کندز به رسانه ها گفتند که در 6 سال گذشته رقم بیجا شدگان داخلی در حوزه شمال و شمال شرق کشور 2 برابر افزایش یافته است. فهیم همدرد سخنگوی موسسه UNHCR گفت که از سال 2009 میلادی تا اکنون بیش از 19900 فامیل که تعدادشان به 121000 نفر میرسد از ولایت های بدخشان، تخار، کندز، بغلان، سمنگان، مزار شریف، سرپل، جوزجان و فاریاب بر اثر نامنی ها و جنگ ها از ساحات مسکونیشان بجا شده اند. سخنگوی موسسه متذکره خاطر نشان ساخت که بجا شدگان جنگ های اخیر ولایت کندز شامل این آمار نمی باشد.
نزد ریاست امور مهاجرین قبلا اعلان شد بر اساس این بود که چه تعداد افراد عریضه کردند در او ریاست، آمارش به 18500 خانواده گفته شده بود. مؤسسات مختلف با دولت افغانستان که متشکل از 10 تیم کاری در سراسر ولایت کندز مصروف کارها بودند که 10000 خانواده ازی خانه به خانه از طرف تیمای سروی دیده شدند. از این جمله به تعداد 3912 خانواده هزی به عنوان بیجا شده ها تشخیص شدند.
نامبرده میگوید که در ظرف چند روز گذشته برای بیش از 3000 فامیل در ولایت متذکره کمک ها صورت گرفته و این روند هنوز هم ادامه دارد. در عین زمان شماری از بیجا شدگان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که تا هنوز به گونه لازم به مشکلاتشان رسیدگی نشده است.
باز خاطر کمک آمده من 20 روز میزه که همونجا ما مردم خواست، من هیچ ما مردم هیچ کس پرسان نمیکنه. منطقه من جنگ است، بم است، چی می توپ میزنه، اینا متماجر شده من آمده من دیگه میگیرم ما مردم دمجه قتمن ما مردم در بدر است. یک ما مردم پرسان نمیکنه که چی است، مردم ندارم من، مردای من مرجع در بدر شده من.
ای گورته پاستمون یعنی پایان باغ شرکت اینم بمبار است، از زیر بمبار نه از زیر خیمه دبارش تا هیچ چی نمیم کالا نان خوردن نداریم، محتاج من پیش اینش من پیش اینش من نماینده است، میفهم مایران هستم کدام این دمون نماینده است.
با این حال شماری از بجا شدگان منتظر هستند که دوباره به محلاتشان برگردند، چون هم اکنون وقت جمع‌آوری محصولات گندم و همچنان فصل کشت شالی دهقانان میباشد و نباید محصولاتشان در میان درگیری های مخالفان مسلح دولت و نیروهای دولت قیمتی تومه آتش شود و کشتزارهای خربوزه، تربوز، سبزیجاتشان به علت عدم رسیدگی خشک شوند. این بیجا شدگان میگویند که اقتصاد و درآمد مردم قرا و قصبات وابسته به زراعت و مالداری میباشد. اگر محصولات زراعتیشان از بین برود، مردم با مشکلات فراوان دچار خواهند شد. اما از سوی دیگر مسئولان محلی ولایت کندز میگویند که پلان دارند تمام مناطق را از حضور مخالفان مصالح دولت پاکسازی نمایند و زمینه برگشت دوباره را برای مردم به محلاتشان مساعد خواهند ساخت.
اجمل آریان گزارش میداد. رسیدیم به نیمه این برنامه، 9:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم را از همکارم احمد هنایش بشنوید.
قرار است ولایت بامیان فردا رسما به حیث مرکز فرهنگی سال 2015 سارک، یعنی سازمان همکاری های منطقه جنوب آسیا، اعلان شود. وزارت داخلی افغانستان میگوید در ده ها عملیات به هدف مبارزه با مواد مخدر 71 تن را دستگیر کرده است. جمهوری چک چندین دستگاه پیشرفته طبی را با افغانستان کمک میکند. نماینده خاصی آمریکا در ائتلاف تحت رهبری آن کشور علیه گروه شورشی دولت اسلامی میگوید داعش یک تهدید جهانی است. از درگیری های تازه در شرق اوکراین گزارش داده شده است. اردو این کشور میگوید جدایی طلبان طرفدار روسیه حملات را توسط تانک هاوان و راکت بر مواضع نیروهای حکومتی در دونتسک انجام دادند. وزیر سابق مالیه روسیه میگوید اقتصاد آن کشور با یک بحران آشکار روبرو است. و ریمونز ویجونز وزیر دفاع لیتویا به حیث رئیس جمهوری آن کشور انتخاب شد.
تشکر از این که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 108.5 هستید. در افغانستان شماری از افراد دچار بیماری فستولای ولادی اند، اما مراکز کافی برای تداوی این بیماران وجود ندارد. قرار است مراکز جدید ایجاد شود. این همه گفته های وزیر صحت عامه افغانستان است. در این مورد بیشتر در گزارش جمشید حبیبزاده بشنوید.
هرچند رقم دقیق مریضان مبتلا به بیماری فیستولای ولادی در افغانستان مشخص نیست، اما وزارت صحت میگوید که برای مریضان فیستولا مراکز کافی برای تداوی وجود ندارد. فیستولای ولادی مشکل صحی است که در نتیجه طولانی شدن پروسه ولادت نزد شماری از خانم ها یک مجرای غیر طبیعی بین کانال ولادی با مجاری ادرار یا امعا به وجود می آید. این مشکل صحی سبب می شود تا ادرار یا مواد غایطه از طریق مجرای ولادی دفع شود و هرگاه برای تداوی بیمار اقدام به موقع صورت نگیرد، سبب می شود تا فرد مبتلا دچار امراض مختلف جسمی و روحی گردد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عام افغانستان روز چهارشنبه به مناسبت روز بین المللی فیستولای ولادی در کابل گفت که برای تداوی مریضان فیستولا در نظر دارند تا مراکز تداوی بیشتر را در مرکز و ولایات آماده بسازند.
و مرکز سی بودن در شهر کابل دسترسی ندارند. به نام مقام سابق وزیر صحت آمد این تعهد میکنم نزد شما جهت اکشاف و ایجاد مراکز تداوی نسای ولادی الان یکتر در مرحله اول در چهار حوزه افغانستان خصوصا ولایات عمده در قدم اول بعد از این ولایات بعدی انشاءالله اکشاف بدیم.
فیستولا بیماری ساری نیست، بلکه یک بیماری نسایی است که به گفته متخصصین نسایی ولادی در نتیجه سوء تغذیه، ازدواج‌های پیش از وقت، کمخونی و عدم رشد کافی استخوان‌ها به خصوص نزد دخترانی که قبل از وقت ازدواج می‌کنند به وجود می‌آید و سبب ولادت‌های دشوار می‌شود. دکتران نسایی می‌گویند که هرگاه زن‌های مبتلا به این بیماری به موقع به مراکز صحی رسانیده نشوند، با مشکلات فراوان روحی و روانی مبتلا خواهند شد. در حال حاضر در سراسر افغانستان تنها دو مرکز تداوی مریضان فیستولا وجود دارد که یکی آن در شفاخانه ملالای زیجنتون و دیگرش در شفاخانه کیور است. در این حال انت روبرتسن معاون صندوق وجهی سازمان ملل در افغانستان گفته است که فیستولا یک معضل جهانی بوده و همه ساله ده ها هزار زن در جهان با آن روبرو می شوند و یفزود درمان و وقایه این مشکل ناممکن نیست، اما به دقت نیاز دارد. او در ادامه گفت که کمک های آنان در این بخش با افغانستان ادامه خواهد داشت.
ما در سال 2007 میلادی یک مرکز تداوی فیستولا را در شبخانه ملاله زیجنتون ساختیم که تا حالا در آن حدود 900 زن تداوی شده و ضرورت است که در این بخش برنامه‌های دیگری نیز داشته باشیم.
مسئولان بخش فیستولای ولایتی شبخانه های ملاله زیجنتون و کیور میگویند از سال 2008 میلادی با حدود 2000 واقعه این مشکل صحی روبرو شدند که بیشترش موفقانه تداوی شده است. مسئولان عوامل این مشکل صحی را مشکلات اقتصادی، رسم و رواج‌های ناپسند در برخی از خانواده‌ها، خشونت بر زنان و عدم آگاهی از مسائل صحی می‌خوانند.
جمشید حبیبزاده گزارش می‌داد. من ژکفر احمدی سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. در ادامه این ساعت ابتدا برنامه حقوق اساسی و بشری و بعد تعقیب آن برنامه در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های گرامی، شما را به یکی دیگری از برنامه های حقوق اساسی و بشری که روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی بنشر میرسد خوش آمدید میگویم. در برنامه این هفته مانند برنامه های قبلی روی یکی از ماده های قانون اساسی افغانستان بحث می کنیم. در این برنامه شمس الله احمدزی رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را خوش آمدید می گوییم و در ابتدایشان می شنویم که در ماده 51 قانون اساسی افغانستان در مورد چی بحث شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. من نخست سلام و عرض احترام دارم به شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. در ماده 51 قانون اساسی در مورد یک اصل بسیار مهم، در مورد یک حق بسیار اساسی شهروندان بحث شده، به خاطر از اینکه افراد جامعه یعنی از هر لحاظ در جامعه در زندگی شب و روزشان مسئولیت داشته باشه، سر و مالشان مسئولیت داشته باشه. یک ماده قید شده که هرگاه از عملکرد یک اداره یک شخص خسارمند میشه، ضرر میبینه، شخص متضرر یا کسی که ضرر دیده او میشه میتونه که برای جبران خساره خود بره به محکمه اقامه دعوا کنه علیه امو اداره که برش ضرر رسانده. واقعا این ماده یک ماده بسیار مهم است که مسئولیت میبخشه افراد جامعه را و مکلف میدانه افراد حقیقی و شخصیت های حکمی را در ادارات دولتی که اونها اما وظایف یومیشان را با بسیار دقت و تعمق انجام بده، به خاطر از اینکه عملکرد خود را به گونه عیار بسازن که ضرر به غیر نرسانه. ضرر رساندن به یک انسان ولو که موظف خدمات عامه باشه، ولو که یک اداره دولتی باشه، یک عمل غیر مشروع است. اگرچه در قانون جزای افغانستان هم یک ماده، در ماده 6 قانون جزای افغانستان یک ماده پیش بینی شده که هرگاه یک شخص از عمل کرده یک مجرم خساره میبینه، مجرم علاوه به اینکه امو جزایی که محکمه از سرش بالای سر حکم میکنه او جزا رو میبینه، او مکلف به یعنی جبران امو اجناسی که این خساره که به قربانی یا به مجنی علیه رسانده او را جبران کنه، یعنی یا اگر از عمل جرمی یک چیز را به دست آورده باشه، برای روزی که جزا میبینه امو جنسی را که غیر مشروع از عمل جرمی به دست آورده، او را ناگزیر دوباره به مجنی علیه باید بده.
احمد صاحب، شما از ضرر یادآوری کردین، منظور شما از ضرر مادی است یا معنوی؟ و میشه که در مورد ضرر معنوی به شنونده ها معلومات بدین؟
بسیار تشکر. اصلا هیچ مرجع، هیچ اداره، هیچ اشخاص حکمی و حقیقی حق نداره که در نتیجه عمل رو یک شخص یا از لحاظ مادی و یا از لحاظ معنوی متضرر شود، ضرر ببینه. ضرر رساندن چی یک شخص به یک شخص ضرر مادی برسه، چی از لحاظ معنوی، عمل مشروع نیست، غیر مشروع است. مثلا یک نفر به اتهام یک عمل جرمی از طرف ارگانهای کشف گرفتار میشه، اگر احیانا ارگان کشف، پلیس یا امنیت غیر قانونی، این را بدون از اینکه از طریق پروژه قضایش تایید شود. سانوالی تحقیق کنه و محکمه حکومت این از طریق محاکمه به حکم نهایی محکمه محکوم شناخته شود. اگر این از طریق رسانه مونش مجرم خطاب میکنه یا باید یک مختلی سوره معرفی میکنه یا باید یک رشوت گیرنده معرفی میکنه یا باید یک سارق یا قطعطریق یا اختطافگر یا یک مجرم دیگی که در قانون جزای افغانستان هم به او عمل وصف جرم داده باشه و این وقتی گرفتار میشه و این تشهیر میشه و بعد از گذشت یک سال یا یک مدت این تثبیت میشه که وقتی دوسیش به محکمه میده از طرف محکمه برات میگیره، این در واقع از لحاظ معنوی شخصیت زی ضرر دید، به خاطر از اینکه با مجرد که یک شخص از طریق رسانه به جامعه به حیث سارق یا مختلس یا اختطافگر یا قاتل معرفی میشه، در واقع این شخصیت از لحاظ معنوی شدیداً صدمه میبینه. هرگاه این صدمه بدون مجوز قانون باشه، یعنی گرفتاری از این بدون مجوز قانون باشه و اصلا در واقع در مورد از این شخص مجریان قانون خلاف رفتاری کرده باشه و را غیر قانونی بدون مجوز قانون گرفتار کرده باشه، در این موارد هم این ایجاب میکنه که این عادی عیشیت شوه، یعنی از امو صدماتی که از لحاظ معنوی شخصیت از این دیده او صدمات او اثرات باید جبران شوه. یک راه شیوه جبران چیست که دوباره مرجع گرفتار کننده از طریق رسانه امو اشتباه خود بپذیره و اعلان کنه که شخصی که به اتهام از عمل گرفتار شده بود و ای برات گرفت و ای اصلا قربانی مجرم نبوده بلکه قربانی بوده، یعنی اینمی هم از لحاظ مادی هم از لحاظ معنوی افراد جامعه که متضرر میشه اینو حق دارن که به محاکم مراجعه کنه و این مطالبه جبران خساره را هم از لحاظ معنوی کنه یا هم از لحاظ مادی کنه.
شنونده های گرامی، حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 رو از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه روی ماده 51 قانون اساسی افغانستان که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش میگردد صحبت میکنیم. شمس‌الله احمدزئی رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و به عنوان سؤال اخیر ازشان میپرسیم که زمانی که یک ضرر مادی و معنوی متوجه یک شخص میشود، چطور میتواند که شخص اقامه دعوا کند؟
تشکر. در ماده 51 قانون اساسی افغانستان مشخص شده که متضرر میتواند به محکمه با علیه اداره که برای ضرر رسانده اقامه دعوا کنه، یعنی عرض میشه به محکمه، در محکمه مطالبه مشخص میکنه که عریضه میکنه که از اثر این عملی که صورت گرفته امو خساره که به این رسیده، خساره مادی که به این رسیده، او را ذکر میکنه و محکمه بالاخره در این مورد امو پروسیجر استعمال میشه، از طریق محکمه باید اعادی حیثیت شود. ولی متاسفانه یک مسئله که قابل دقت است که در افغانستان بر مبنای موجودیت فساد، حاکمیت فساد در ادارات دولتی، ما امکانات عملی از این ماده را بسیار ضعیف میبینم، به خاطر از اینکه در حالاتی که دعوی حقوقی بین اشخاص و افراد وجود داره، این سالها دوام میکنه در محاکم. ایالی اگر یک شخص برای جبران خساره خود به محکمه مراجعه میکنه، اولا این که امو قانونی که به استناد رو محکمه بتانه به جبران خساره قربانی بپردازه، به جبران خساره کسی که متضرر است، ضرر دیده از عمل غیر قانونی داره، این توی قانون نافذ نشده. و از طرف دیگه متاسفانه ما تا به حال بسیار کم موارد است که محاکم کشور ما اما سلطه های وظایف خود در مطابقت به احکام قانون در میادی که قانون تنظیم کرده پیش بینی کرده در حکم در میاد بررسی کرده باشه. بسیار فیصدی کم میشه، اما یک فیصدی زیاد از این زمانگیر میشه. وقتی که زمانگیر شد بالاخره او قربانی که عارض میشه به یک مرجع و اگر به وقت و زمانش یعنی مشکل از این مرفوع نمیشه از مرجع قانون، این در واقع یعنی قربانی ثانی میشه، دوباره وقت از گرفتار میشه، گرفته میشه، زایی میشه، در رفت و آمد بالاخره مشکلاتی که داشته و مشکلاتش هم و خساراتش دیگه هم بیشتر میشه. به این خاطر اولا ضرور است که در این مورد مقامات صالح دولت به صورت مشخص قانونی را که بتونه برای تطبیق مادی 51 کارا باشه او قانون را نافذ کنه و بالاخره مو پروسیجر از این را به مردم ابلاغ کنه و به مردم آگاهی بده که هیچ مرجع، هیچ شخص حقیقی یا هیچ اشخاص حکمی حق نداره که مرتکب عمل شوه که در نتیجه روی یک شهروند ما یک هموطن ما خساره ببینه. خسارت چی مادی باشه چه مثل که شما گفتین یا معنوی باشه، در هر حالتش خساره است و این باید جبران شد.
تشکر از حضورتان در برنامه آقای شمس‌الله احمدزی، رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، و همچنان تشکر از شما شنونده های گرامی که این برنامه را تا اخیر شنیدین. تا اینکه من لیزا حیدری باز هم در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند می سپارم. شاد و موفق باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا به زیورهای سنتی یا محلی علاقه‌مندید و آن را با خود دارید؟ در این برنامه در مورد زیورات سنتی افغان‌ها مطلب را تقدیم می‌کنیم که این زیورات چه نوع زیورات اند و آیا اکنون هم مروج است یا نه. با ما باشید. زیورات سنتی یا محلی یکی از میراث‌های فرهنگی مردم افغانستان است و زنان افغان از قدیم برخی زیورات را با ساخت محلی از مواد مخصوص استفاده می‌کنند که این نوع زیورات معمولاً از نقره ساخته شده و بعضی از آنها تا فعلاً هم کاربرد دارد. گفته می‌شود زیورات محلی دارای قدامت کهن بوده و آثار زیادی از دوره‌های مختلف تاریخی به دست آمده است. همچنان این زیورات تا هنوز هم به قسم عنعنوی میان عده‌ای از مردم رواج بوده و بیشتر زرگران و حکاکان آن را با وسایل خیلی ساده زرگری درست می‌کنند که زیورات سنتی شامل گردنبندهای نقره‌ای، دستبند، انگشتری، گوشواره، گیرای نقره، چمکلی، میخک، ماتیکه، چهارگلو و روپیه‌های مشهدی و کلمه‌دار نقره‌ای هستند. میرویس، یکی از زرگران کوچی انتیک فروشی شهر نو کابل، در مورد تاریخ زیورات سنتی می‌گوید:
زیورات سابقه سنتی که مردم او زمان که کار میکردن، مثال ما کنی زیاده که میگیم از 2000 سال پیش 3000 سال پیش اونا عطا پاشوهایی که استفاده میکردن اون وقتا دانه های قیمتی که بوده با زر زیور خود استفاده میکردن، عطا بازنا که به بسلا فوت میشدن به مرگ میرسیدن اونا را کتم زر زیورش دفن میکردن. یا آثار کونه ارزشش بالاست، قدامتش بالاست، پیش ظهور اسلام بودن رباب که اونا داشتن و مثال سکه های از اون همیش به نقره بود که طلای پاسی سرخ استفاده میکردن، بسیار طلای سوچه، طلای بسیار خوب، به صدها هزارها دکان گیجن بس طلا میچره. اما شکل از اون زیورات هم خود اون زیورات مشکل از خریدنش پیدا کردنش، اما شکل از اون استفاده میکنن که مثال بگرده دامان، گرده گلون، در کمر خودان، در گلوی خودان، در گوشای خودان، در مویای خودان، قیتک موی، سر شانه ای، بعضی چیزا رو استفاده میکنن.
باید گفت زیورات سنتی در هر جا ساخته به خصوص خود را دارد. قسمی که در مناطق پشتون نشین زنان کره های بردار، امیل هایی که نگین رنگه دارد و میخک بینی را حتمی میپندارند. همچنان میان زنان کوچی رسم است که لباسشان زیادتر با فلزات چون روپه های کلمه دار و مشهدی رنگینی یافته و این نوع لباس بیشتر جلب توجه می نماید. به حد که گاه گاهی مورد توجه خارجی ها نیز قرار می گیرد. رفیق ترخیل کوچی باشنده ولایت لغمان درباره زیورات عنعنوی کوچی ها توضیح می دهد.
سابقی کوچه ما بنامه کره یک چیزی بود ای تو زنگم میزدی دستاش کلیگی سوزم میشود رنگ میداد مگر عزیزه تا عزیزه نسب دستش اینمی چیز بند کرده بود به حساب تیکه برش میگفت اونم زنم مینده کوچه ما خو یعنی تدایی همی لباس افغانی میپوشید باز پاولی میگفت تو میده میده بود اون را دمی پیران خود میدوخت جرنگ و برونگ بود دیگه مشادهی بود کلمه دار میگفت که دو کلمه نوشته بود باز دهی سینی خود بیادر بند میکد که هر طرح با مو زنم میرفت یک جرنگ و برنگ میکد دیگه دو وقت همی زیورات خو قیمت داشت دهی خو یه شک نبود قیمت داشت خو مگرم علی مردم قیمتش مردم اطراف در لغمان در یک منطقه یک کسی بود که در ملل متحد کار میکرد در وقت همی امریکای کتشتا و بالا میشد بعضی پیران کوچه ما را که دیده بود ای بری از مردکه گفته بود که یک دانه پیران که بر رقم باشه بری ما پیدا کن بعد اون وقت 2000 افغانی بسیار پیسه بود یک پیران با 2000 افغانی بروخت مگر تا امروز بری اونمون مردکه در مقریش پیغور است که برو تو پیران نظری تا با 2000 بروختی سر کافره یک خاطری جالب باز که کتما منده و برای عمو خارجه و ارزش داشت.
قابل ذکر است زیورات سنتی در نورستان هم خاص بوده و زنان نورستانی بر علاوه دیگر اشیای تزیینی بر سر و صورتشان چیزی به نام تعویض بر سر می نهند که معمولا نقره‌ای می باشد و تا اکنون هم این زیورات رایج بوده. حتی می گویند در برخی جاهای نورستان از زمانهای قدیم که مرده هایشان را با لباس و زر و زیورشان در مغاره ها می انداختند گاه و ناگاه زیورات به دست می آید که قدامت زیاد تاریخی را نشان می دهد. محمد حفیظ باشنده نورستان درباره زیورات مردم خود میگوید
مردم سابق نورستان زیادتر از نقره سابق استفاده میکردن و رواج طلا در نورستان نبود. در وقتی که سیاست عروسی میشد برازو بنام حمیل بود که زرگره جور میکردن از نقره یا زرگره می آوردن در مخانه میشندن پیسه مشهدی بود، غجری بود، بهادری بود یا قسم که کلان کلان پیسه میبودن از نقره یه را بعد او میکردن ادی بعد فرمایش میدادن برازم زرگر و یا قسمش بنام دست بانو میگفتن پیشری دمو بنگلی بدور میانداختن و یا قسم کلا را سر میکردن که در کلا هم به نام تعویض از زرگره جور میکردن در ازی ازی تقریبا 15 سانتی 10 سانتی می بود این را بعد نگین میدادن تا حالی مدد این رواج است که عام مردم این را می پوشیدن و این هر دو طرف گوشش این تعویض ها چیز می بود عویزان می بود و صدای جنگستش می آمد و زیوراتی که سابق این مردم نورستان کدام دین خاص پیروی نمی کردن اونا ربولنو داشتن این مردم ای تو خاص مرده خدا دفن نمی کردن در کوها بعد مغاره ها ای که بودن به هر فامیل به هر قوم مغاره معلوم بود فرزند مرد و زن هم کسی که میمرد زنها را سیاسره را به همراه زیوراتش او را میگرفتن در مغاره میماندن و اموجا باز خاک میشود اموجا میماند و علی بعد از اسلام که علی بعد به چوپانه که در مغاره میرن یا کسی آدم اشتوکا که بازی میرن در مغاره داخل میشن بعضی زیورات پیدا میکنن فرزند چوری یا گوشواره او ارزش از او بر اونا میارن در کابل بعضی جایی که فرزند اوجا میفهمن که دیجا باستان شناس هستن یا زرگره هستن و بعد از پیشن میخرن.
محمد سبحان باشنده ولسوالی پغمان میگوید زیورات فولکلوری نزد عده‌ای از مردم به قسم میراثی باقی مانده است. وی میگوید
میراث که مانده است بی بی کلان ما مانده یک چوری است که اینه قدر کتا تقریبا 3-4 سانتی میایه بعد دو چوری دیگه نگینای سرخ و فیروزه‌ای رنگ و شیرچای رنگ ای 3-4 قسم بچی او نقره است یه دیگه تقریبا از 1.5 سال پیش است. در بین مردم که زیاد رواج است این چارگو زیاد رواج است. اول که گوشه را سراغ میکنه این القبرش میگه القه نقره او زیاد رواج است او باز تا دائما میباشه قدش که او باز گوش هم میگه سراغ کنی باز زود خوب میکنه جورش میکنه چیز قدیمی است که انتیک است که انتیک حساب میشه یادگارای سابقه را سر زود تازه میکنی نقره باب ثواب است که مضرم نیست او هم باز وزن گرامش تا اینقدر که تقریبا تا 14 گرم مرد میتونه حتی بپوشه تا 14 گرم نقره را مرد میتونه که استعمال کنه.
زیورات سنتی را مردم سابق زیادتر استفاده می نمودند و دوست داشتند و برایشان از ارزش خاصی برخوردار بود و اما به مرور زمان استفاده آن کمتر گردیده و کسانی هم که به این زیورات دسترسی داشتند نظر به اوضاع ناسازگار و جنگ ها آن را به فروش رسانیده و جای آن را طلاهای عربی و امثال آن گرفته است. خانم ملکه یکی از باشندگان شهر کابل در مورد ارزش زیورات مردمی حرف های دارد که با هم می شنویم.
زیورات سنتی و فولکلوری خود ما از 150 سال 200 سال پیش ما داشتیم. در قسم بکس های چوبی بود، لاکتای نقره بود که انتشاو پرک و بینش پاونا بود، مثل پاونا بودیم هم کلمه دار. هر دانه از او کلمه دار مثال در اون وقت 2000-3000 قیمت از او بود. در اینی دوره رو میگم که نمور ما در آخرین دقایق هم که داشتیم، چون کلا ما بیکار شدیم در خانه ماندیم، ما تا اینمی زیورات که در پیرانای افغانی استفاده میشد مثل کدماله میگفتن، چمکلی میگفتن، مثل پاون بودین، قسم لاکتایی داشتن که امرای کراهایش بودن. تقریبا که تو طول میکدی شاید سیر اگه نمی آمد از سیر کمتر اما قدر ما چی داشتیم. مروز آمد که همه تو جنگا بود کل ما بیکار شدیم، من اینمی ها رو گرفتم بردم گشتاندم در نقره فروشی ها، اونمو به من افلگ رو پشد و قدر کس نمی پوشیدم، حالا پس دوباره رواد شده.
قابل یادآوری است که زیورات سنتی در افغانستان استعمال زیاد دارد و به خصوص آن زیوراتی که از طلای خود و کشور بوده و زرشویان آن را به بازار عرضه نموده باشند. شفیقه باشنده شهر کابل درباره زیوراتی که از طلای افغانستان ساخته می شود می گوید:
سابقه ما لاجوار بود، قیق بود، نقره بود، هر چیز بود، وطنای ما و شما هر چیز بود. سابق زرشویی میکردن از دریا، آلی طلای پیدا نمیشه. از اون دیگه انگشتر، چپکلی، تاوق، هر چیز جور میکردن. سابق کسب‌کار مردم بود، ولی بدرشان به خیر خلاص شد. سمیالم در دریا برم، در دریا است، مرجان است و از خرابه و کی میتونه که گرفتاری هموشکم نون پیدا نمیکنه که مردم بخورالی.
ناگفته نماند که زیورات کلاسیک هنوز هم در سرتاسر افغانستان رواج می باشد و بازار خرید و فروشان در هر مقطع زمان مشتری خود را داشته و به خصوص این زیورات در بازارهای خارجی علاقمندان خود را دارد. حاجی زلمی دکاندار کوچی انتیک فروشی شهر نو کابل در مورد استفاده این زیورات چنین می گوید:
سابق بود که نمی قران افغانی بود، مشهدی بود، روپه کلمه دار بود، دونی روپگی بود، پین روپگی بود، یاره در زیورات خود جور میکدند. حال همو چیزا نو پس رواد شده. همی دوستای ما که افغانای ما شما که در خارج از دا داخل هستک این همی ها میاین همی چیزا را خوش میکنن، خارج میبرن، همراه خود همینجا استفاده میکنن. کلتور خود افغاناست، رسم رواج عنانات سابقه زیاد هستک. خارجی ها که هستک همی چیزایی که زیادتر قدیمی باشه اما را زیاد خوش میکنن، انتی گفته میخرن، میپوشن، بسیار خوش دارن، استفاده شدگی شه، نویشه نه کونه را. حال یک گرام همی طلای سفید یا نقره سفید از 50 روپیه تا 100 روپیه هستک.
امروز زیورات سنتی قدیمی جایش را به طلاهای عربی و دیگر فلزات سپرده است، ولی صرف کسانی که به ارزش تاریخی آن پی بردند این نوع زیورات را با خود دارند و برخی دکانداران هم با قیمت گزاف این زیورات را می فروشند و کارشان هم در عرصه زیورسازی سنتی ساده تر گردیده است، چون در ساختن بعض زیورات از ماشین های برقی و یا گازی هم استفاده می کنند. اما زیور زیبا هیچ وقت فراموش نمی شود و آثار آن در موزیم ها و برخی خانه ها محفوظ می باشد. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید: www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، برنامه به اتمام می رسد. اگر خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک سازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید. مکه بازار بروم برای تو گیرا بیارم، تو که کج مکنی، که کج مکنی، که ناز مکنی، که خیال مکنی، گر دور دراز مکنی، آخد سر به دل بر جان.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
من کی به ساحل میرسد، با قطعه ها در عشق خود چون موج دریا میزنم.